سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید حملات اخیر در حلب بی پاسخ نخواهد ماند. حج تمتع امسال برای زائران ایرانی منتفی شد. و نخست وزیر اسرائیل به شدت از اظهارات یکی از فرماندهان ارتش این کشور در مورد هولوکاست انتقاد کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران حملات اخیر در سوریه را که به کشته شدن چند ایرانی منجر شد سوء استفاده از حسن نیت ایران در برقراری آتش بس توصیف کرد. آقای شمخانی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران با اشاره به اینکه از سه منطقه‌ای که به تصرف مخالفان بشار اسد درآمده بود دو منطقه بازپس گرفته شده تاکید کرد که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر کشته و اسیر شدن شماری از نیروهای ایرانی در اطراف حلب منتشر شده و سپاه پاسداران استان مازندران نیز کشته شدن 13 تن از اعضایش را در سوریه تایید کرده است. در پی برگزاری جلسه‌ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای تصمیم گیری در مورد مراسم حج، یک عضو این کمیسیون اعلام کرد که زائران ایرانی در سال جاری به حج تمتع اعزام نخواهند شد. محمد حسن آصفری عضو این کمیسیون به تلویزیون دولتی ایران گفت که مقام‌های سعودی تا کنون از صدور ویزا برای هماهنگ کنندگان نیز خودداری کردند.
هیچ گونه توافقی بین ایران و عربستان سعودی برای انجام استقرار زوار، بستن قرارداد با هتل، استقرار در محل منا، مدینه و جای دیگه صورت نگرفته. با توجه به اینکه تا الان باعثی همه سال این توافقات انجام میگرفت، به نظر میرسه که امسال منتفی هست بوده.
این نماینده مجلس بدون اشاره به جزئیات گفت شروطی که عربستان سعودی برای زائران ایرانی تعیین کرده بود شروط غیر معقول بوده و به گفته او فعالیت‌ها در مکه را هم دچار محدودیت می‌کرد. دی ماه گذشته در پی حمله به اماکن سعودی در تهران و مشهد، عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و تنش در روابط دو کشور در ماه‌های اخیر بالا گرفته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از اظهارات یکی از فرماندهان ارتش این کشور درباره مقایسه وضعیت فعلی با دوران هولوکاست به شدت انتقاد کرد. بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه همزمان با 71 سالگرد شکست آلمان نازی و پایان هولوکاست گفت با اظهارات ژنرال گولان مخالف است و آن را برداشت اشتباه از جامعه اسرائیل و کم ارزش کردن هولوکاست می‌داند. ژنرال یائیر گولان معاون ستاد مشترک ارتش اسرائیل یک روز پیشتر گفته بود که از پدیدار شدن نشانه هایی در اسرائیل که مشابه رخدادهای دوران به قدرت رسیدن نازی هاست بر خود می لرزد. با این حال موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفته است اظهارات ژنرال گولان تحریف شده و او همچنان به این ژنرال اعتماد کامل دارد. پارلمان یونان شامگاه یک شنبه و در حالی که تظاهر کنندگان در خیابانهای آتن شعار می دادند اصلاح قوانین مالیاتی و خدمات اجتماعی را تصویب کرد. از 300 عضو پارلمان یونان 153 نماینده به این طرح جنجالی رأی مثبت دادند. تصویب این طرح در آستانه نشست وزیران اقتصادی اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری بر سر اعطای قسط 5 میلیارد دلاری دیگر به یونان صورت گرفت. بنابر گزارش ها معترضانی که در نزدیکی ساختمان پارلمان تجمع کرده بودند با پلیس درگیر شدند و ماموران امنیتی اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند. radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فرداست. info@radiofarda.com هم ایمیل رادیو فرداست که میتونید به ما ایمیل بزنید، نظرها و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. تا یک ساعت دیگر، خدا نگهدار.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در تمام پیشبینی ها در مورد مهمترین روند های تکنولوژی های جدید در سال 2016، یک نام بیش از همه و حتی فراتر از تلفن های هوشمند و فناوری های پوشیدنی تکرار می شود. واقعیت مجازی. واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می کنند؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا در مورد واقعیت مجازی بیشتر بدانید. بیشتر ما در کودکی با یکی از آن دوربین های اسلاید دستی که کارت های دایره شکل حاوی فیلم های کوچک روی آنها قرار می گرفت سر و کار داشته ایم. هر دو فیلم رنگی بندانگشتی کوچکی که در مقابل هم قرار داشتند، یک منظره را تکرار می کردند و با قرار گرفتن این دو فیلم در مقابل عدسی های دوربین، منظره ثبت شده را چنان می دیدیم که انگار در مقابل چشم های ما قرار دارد. خیلی از گردشگرانی که به کشورهای دیگر سرک می کشیدند از این ابزارهای کوچک با خود می آوردند که کودکان خود را به دیدار مجازی مکانهایی ببرند که خود در آن بوده اند. این ابزارها شکل اولیه چیزی است که به ابزارهای واقعیت مجازی معروفند و اولین نمونه از آنها بیش از 80 سال پیش در سال 1939 با نام تجاری ویومستر عرضه شد. ویومستر یا همان دوربین اسلاید دستی 4 سال پس از آن عرضه شد که فیلم رنگی کوداکروم ثبت تصاویر کوچک رنگی با کیفیت بالا را ممکن کرد. در این دوربین کوچک دیسک یا صفحه های مقوایی دایره‌ای شکل با 14 اسلاید کوچک رنگی قرار می گرفتند که با حرکت دادن اهرمی که در کنار دوربین قرار داشت می چرخیدند و به گونه ای اسلاید های ثبت شده روی این صفحه های مقوایی در برابر چشمی های دوربین قرار می گرفت که 3D به نظر می رسید. پس از آن هم تلاش‌های زیادی در زمینه شبیه‌سازی 3D انجام شد، اما سابقه تلاش برای شبیه‌سازی فضاهایی که در آن نیستیم حتی به بیش از 8 دهه قبل برمی‌گردد. تکنولوژی‌های امروز. شهر فرنگ نوعی سرگرمی ظاهراً کودکانه بود به شکل جعبه‌ای 4 گوش و قابل حمل که از سوراخ‌های دیواره آن عکس‌های قدیمی از نقاط دیدنی و معروف جهان به نمایش در می‌آمد. هنگامی که هنوز سینما و تلویزیون در ایران رواج و رونق نداشت، بازار شهر فرنگ رونق داشت و کودکان تماشای این تصویرهای متحرک را دوست داشتند. مشهور است که مسبب ورود شهر فرنگ به ایران مظفرالدین شاه بود. این شاه قاجار در دیدار از نمایشگاهی جهانی که در پاریس برگزار شده بود، نظرش به شهر فرنگ جلب شد و این موضوع مقدمه‌ای برای ورود این دستگاه به ایران شد. با این حال با وجود آنکه شهر فرنگ در حکم یک تور مجازی از مکانهایی بود که آن را ندیده ایم و ما را به دیدار مکانهایی می برد که در آن نبوده ایم، اما این ابزار ساده که حالا تقریباً به موزه ها پیوسته همچون دوربین های اسلاید دستی نوعی شبیه سازی از فضای 3D نبود. در دهه های گذشته تلاش برای بازسازی مجازی فضای 3D در قالب امکانات دیگری هم تجربه شد که از جمله این تجربه ها سینمای 3D، سینمای آی مکس و سینمای 4D موسوم به 4KX بود. در سینمای 3D که شاید نمونه هایی از آن را در شهر بازی ها تجربه کرده باشیم، صفحه گنبدی شکلی تماشاگر را احاطه می کرد و او با نگاه کردن به هر بخش از پرده بخشی از تصویر را می دید، گویی که خود در صحنه اتفاق حاضر است و می تواند هر بخش از اتفاق را به انتخاب خود ببیند. در سینمای آی مکس تماشاگر در برابر پردهی بسیار گسترده می نشیند که محدب است و عملاً در هر لحظه امکان تمرکز بر بخشی از تصویر را دارد و با سرگرداندن به چپ یا راست یا بالا و پایین بخشی دیگر از تصویر در حوزه تمرکز و توجه او قرار می گیرد. و نهایتاً سینمای 4D از المان‌های دیگری در شبیه‌سازی فضا برای تماشاگر بهره می‌گیرد و مثلا اگر بازیگران در معرض وزش باد هستند، وزش باد به گونه‌ای برای تماشاگر شبیه‌سازی می‌شود که گویی او نیز در همان صحنه حاضر است.
شنونده برنامه .com هستید.
اما آنچه این روزها به عنوان فناوری وی آر یا واقعیت مجازی در دسترس کاربران قرار دارد، تجربه متفاوتی است و شاید بشود از آن بسته به محتوایی که به این روش دیده می شود به عنوان آی مکس یا سینمای سه‌بعدی خانگی یاد کرد. در این تجربه کاربر گوشی خود را در جعبه کوچکی جاسازی می کند که دو عدسی دارد و از طریق این دو عدسی تصویر دوپاره شده بر صفحه نمایش خود را به گونه‌ای می‌بیند که گویی یک تصویر مهذب آی مکس یا تصویری سه‌بعدی است. بسیاری از شرکت‌های تولید کننده فناوری‌های جدید ابزارهای ویژه‌ای را به این منظور طراحی و ارائه کردند. مثلا سامسونگ ابزاری به نام گیر وی آر عرضه کرده که برای برخی از تلفن‌های هوشمند تولیدی این شرکت مناسب سازی شده و به کاربر خود امکان می‌دهد با قرار دادن گوشی در این جعبه واقعیت مجازی را تجربه کند. HTC ابزاری با نام HTC View را برای تجربه واقعیت مجازی در اختیار کاربران قرار داده. سونی پلی‌استیشن VR را به کاربران خود عرضه کرده که ابزاری برای شبیه‌سازی مجازی بازی هاست. فیسبوک با خرید آکیولیس، شرکت تولید کننده ابزارهای واقعیت مجازی، به طور جدی وارد عرصه رقابت در این زمینه شده و گوگل و مایکروسافت هم هر کدام یک ابزار مقوایی با قیمتی نازل به کاربران خود عرضه کردند که با جاسازی تلفن همراه در آن تبدیل به یک دستگاه واقعیت مجازی می شود. اما شاید تحولی که به همه‌گیری و گسترش نسل جدید ابزارهای واقعیت مجازی کمک کرد، ارائه جعبه مقوایی کاردبورد از سوی گوگل بود. از یک سو کاردبورد که در قیمتی بسیار نازل در مقایسه با بسیاری از ابزارهای واقعیت مجازی عرضه شده، طیف وسیع‌تری از کاربران را درگیر استفاده از این فناوری کرده. ضمن اینکه کاردبورد مثل ابزار واقعیت مجازی سامسونگ نیست که فقط و فقط با شماره معدودی از تلفن‌های هوشمند این شرکت سازگار باشد و علاوه بر طیف متنوعی از گوشی‌های اندرویدی متناسب با آیفون هم هست. از دیگر سو گوگل اپلیکیشنی با همین نام برای اندروید و آیفون عرضه کرده که با نصب آن تقریبا هر ویدیوی یوتیوب قابلیت تبدیل به یک ویدیوی واقعیت مجازی را دارد. پس از نصب این اپلیکیشن کافی است برای هر ویدیوی یوتیوب در حال پخش قابلیت واقعیت مجازی را فعال کنید و برای این کار باید در بخش تنظیمات ویدیو درست همانجا که امکان فعال کردن زیرنویس را دارید آیکونی را که برای این منظور تعبیه شده لمس کنید. پس از آن صفحه شما به دو بخش تقسیم می شود که هر یک ویدیوی مورد نظرتان را به شکل مهذب نمایش می دهد. این دو بخش در واقع مثل دو اسلاید متنازلی که در دوربین اسلاید دستی مقابل عدسی قرار می گرفت عمل می کند و با تماشای آنها از طریق دو عدسی تعبیه شده بر کاردبورد یک تصویر تقریبا مهذب برابر چشمانتان به نمایش در می آید. چیزی شبیه یک آی مکس شخصی و خانگی. اما استفاده از کاردبورد یا هر ابزار واقعیت مجازی دیگری دو تجربه دیگر را هم برای کاربران محقق می کند. یکی تجربه تماشای فیلم‌های سه‌بعدی به گونه‌ای که انگار در محیط واقعی هستید و یکی هم تجربه بازی‌های واقعیت مجازی. در مورد فیلم‌های سه‌بعدی که روی یوتیوب قرار دارد، کاربر می‌تواند با چرخاندن گوشی خود زوایای دیگر این فیلم‌های 360 درجه را تماشا کند و حالا به لطف ابزارهای واقعیت مجازی در حالی که یکی از آن دوربین‌ها را بر چشم دارید، با چرخاندن سر یا تغییر جهت زوایای مختلف را کشف می‌کنید. گوگل و مایکروسافت همچنین اپلیکیشن‌هایی را برای ساخت تصاویر و بازی‌های واقعیت مجازی به کاربران خود ارائه کردند و در این حال همین حالا ده‌ها اپلیکیشن واقعیت مجازی بسته به سیستم موبایلی کاربران در دسترس آنهاست.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.